السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الارضين و لعن الدائم على اعدائهم اجمعين. خدای متعال و شاکریم که به ما توفیق عنایت فرمود در این شب و در این ایامی که میرسیم به شهادت آقا جواد الائمه، توفیق عرض ارادت و نوکری به ما عنایت کرد. انشاءالله که خدا نعمت نوکری رو از ما نگیره و از ما دریغ نفرماید و این نعمت رو بر ما برای ما مضاعف و زیاده بفرماید. یه صلوات دیگه عنایت کنیم. اللهم صل علی محمد. انشاءالله که اخلاص بر ما حاکم بشه و ما مخلص بشیم در درگاه الهی و این اومدن و رفتنها به واسطه اون اخلاصی که خدا عنایت میکنه به درد ما بخوره، هم دنیای ما هم آخرت ما. یه صلوات دیگه بفرستید. اللهم صل علی محمد. خدا آدم مخلص رو بالاخره یه روزی بالا میاره، بالاخره یه روزی به بنده هاش نشون میده. اون آدمی که خالصا لوجه الله و اینکه ملامت کنندگان او رو تغییر نداد، او خالصانه نوکری کرد، عبادت کرد، خدا یه روزی او رو بالا میاره. اگرچه عالم بخوان او رو زمین بزنن، حتی خودی ها بخوان او رو زمین بزنن. نمونش حضرت آیت الله شهید رئیسی، ایشون مخلص بود رحمت الله علیه، روضه‌خون سیدالشهدا بود و اون چیزی که بروز داره در وجود این شهید بزرگوار اخلاصشه. حالا ایشون رو هم خودی ها زدن، هم دشمن ها زدن، اما خدا به واسطه این اخلاص، به واسطه این پاکی، این بنده رو تا ابد چیکار کرد؟ موندگارش کرد. اگر آقای رئیسی سر کار میموند یه 4 سال دیگه هم میومد، اینقدر عزیز نمیشد. اگه کل مشکلات مملکتم حل میکرد، اینقدر عزیز نمیشد که خدا او رو به واسطه اخلاصش عزیز کرد، عزت داد. چقدر لازمه برای ما از خدا بخوایم تو این جلسات خدا به ما اخلاص بده. رفقا، به قول امام رحمت الله علیه، در اکثر موارد ایشون در کتاب 40 حدیث بعد از راهکارها و اینها یه جمله ای میگن، فرمان که راهش اینه که بری زجه بزنی، گریه کنی، توسل کنی. این اخلاص چیزی نیست که حالا مثلا من ادای آدمای مخلص رو در بیارم بشم مخلص. نه، خدا باید ما رو خالص بکنه. من کمترین روسیا خودم رو عرض میکنم، اگر خدا ما رو خالص نکنه، یه عمر بریم و بیایم آخرش میفهمیم که چیزی نبوده. اما اگر خدا اخلاص نیت کنه، در کنارش برکت هم میاد. خدا برکت میده. و اگر خدا به یه شخصی، به یه جریانی، به یه هیئتی، به یه سینه‌زنی، به یه منبری، به یه روزخونی، به یه گریه کنی برکت عنایت بکنه، دیگه اون شخص چه بداند چه نداند تأثیر گذاره تو عالم. ما رفته بودیم حرم امام رضا. آخه امام رضا علیه السلام شنیدید حتما الذی هیج الاحزان به یوم توفوفه. یعنی چی؟ یعنی آقا روز عاشورا وقتی عشق میریخ و گریه میکرد، دوروبریا به عشق و گریه آقا گریه میکردن. این ظاهر قضیه است، باطن قضیه اینه که با روزه امام حسین و آقا بالو پرداده، امام رضا بالو پرداده که همه عالم تو تاب و تبن. شما هم گریه میکنی به واسطه گریه امام رضاست، به برکت عشق علی ابن موسر الذی هیج الاحزان به یوم توفوف. این برکته، خدا به عشق امام رضا برکتی داده که این عشق نه تنها عشق است برای سید الشهدا، بلکه دیگران و عالم رو داره تکون میده. برکت یعنی این. اگر خدا برکت بده، ما رفته بودیم حرم امام رضا، خدا شاهده یه جوونی، یه جوون خیلی مثلا جا افتاده ای هم بود و خیلی آدم، سلام علیکم رحمت الله، یه آدم خیلی بالاخره آدم خوشش می اومد، رفقا این چنان گریه میکرد تو روزه، بیتاب بود، عشق میریخ، دور و بریا به خاطر این گور گرفته بودن. یکیش خود من به این نگاه میکرده، بگفتم خدا این دیگه کیه، ما هم یه خورده گریه کنیم، عشق بریزیم. خدا به این آدم برکت داده، نشسته اون وسط، بقیه هم داره چیکار میکنه؟ به حال میاره. حالا این بنده خدا اصلا خودش خبر نداره. ما یه استادی داشتیم خدا حفظش کنه، ایشون یه حوزه علمیه تأسیس کرد، میگفتش میدونستید، به طلبه ها میگفت، میگفت میدونید من چجوری طلبه شدم؟ میگفت یه سید پیرمرد روحانی تو محل ما بود، این هر وقت رد میشد به من یه شکلات میداد، چه محبتی به من میکرد، دستمو مثلا میگرفت، سرمو نوازش میکرد. میگفت محبت این لباس افتاد به دل من. ببینید رفقا، خدا تو این عالم میتونه به یه شکلات یه برکتی بده که یه نفر هدایت بشه بره حوزه علمیه بزنه، 300-400 طلبه درس بخونن اونجا، همشون برن نوکری امام زمانو کنه. اخلاص اینه، برکت اینه. ما دنبال چی هستیم؟ خودمو میگم، دنبال چی هستی؟ دنبال اسم در کردنی؟ اونایی که اسم در کردن رفتن به تهش رسیدن، شما دیدید یه مدت دیگه میبینی مثلا نیستن، بعد میری میبینی یه گوشه‌ای داره نوکری میکنه، بری ازش بپرسی بگی من رفتم تهشو دیدم، فهمیدم که اینجاه، خیلی قشنگه، فهمیدم که همین روزه خودمون بوده، همین هیئت خودمون بوده، همین با اخلاص اومدن و گریه کردن و اشیختن و اینها بوده. خدا به ما توفیق بده نوکری کنیم. امام باقر علیه السلام آقا فرمودن که رحم الله عبدن، این حدیث خیلی قشنگه، رحم الله عبدن حبس نفسه علینا، خدا رحمت کنه اون بنده ای رو که خودشو وقف ما میکنه. ای جانه، ببینید بعضیا تمام عمرشون رو وقف اهل بیت کردن، مثل علامه امینی، مثل علامه سید میر حامد حسین موسوی هندی که حالا یه جریانی از ایشون نقل میکنم امشب. ببینید اینا یه آدمایی بودن که تمام عمرشون رو حبس نفس کردن، خودشون رو وقف کردن برای امیرالمومنین، برای اهل بیت. اینجا امام باقر میگه خدا رحمت کنه این بنده رو، خدا رحمت کنه این کسی که خودشو خرج ما کرد، خودشو وقف ما کرد. ما مثل اونا نشدیم، اما داریم کسانی که بخشی از زندگیشون و بخشی از وقتشون رو قرار میذارن بین خودشون و خدای خودشون و اهل بیت که خرج اهل بیت کنن. خدایا من تو هفته میخوام 2 روز خرج امام زمانم. اینو که میتونیم، خیلی خوبه اگه بتونیم تمام داراییمونو، اما حالا پله پله بگیم بریم جلو. مثل منی نتونسته، توفیق نداشته، عرضه نداشته، تو که میتونی یه بخشی از درآمد خودت رو بذاری برای ابی عبدالله، بذاری برای قدیر امیرالمومنین. من یه کلیپی دیدم، شاید شما هم دیدید، خیلی قشنگ بود، اسمشو گذاشته بودن 1% طلایی. اینا رفته بودن یه سری آدم ها رو پیدا کرده بودن که یک بخشی از درآمد خودشون رو اینها عهد کرده بودن که برای امام زمان باشه، برای اهل بیت باشه. یه آدمایی که شاید ظاهرشون رو میدیدی مثلا اصلا به بچه هیئتی و اینا نمیخوردن، از جمله بعضی خانم‌ها تو اینها بودن که مثلا کار داشتن، کاسبی داشتن، میگفتن ما عهد کردیم که بخشی از زندگی، و گریه میکردن میگفتن و میگفتن بعد از اینکه ما این کارو کردیم چه شد، چه قوقایی شد تو زندگی ما. آی بچه شیه امیرالمومنین، سال خمسی داری یا نداری؟ خمس مالتو دادی یا ندادی؟ خرج امام زمان کردی یا نکردی؟ خرج قدیر کردی یا نکردی؟ رحم الله عبدن حبس نفس. یه تمام عمرمون رو نتونستیم، یه بخشی از عمرمون رو، یه بخشی از داراییمون رو، یه بخشی از ثروتمون رو که میتونیم بذاریم کنار برای امام زمانمون، نیت بکنیم تو این مجالس. و فرمود رحم الله عبدن احیا امرنا، خدا رحمت کنه اون بنده ای رو که امر ما رو احیا میکنه. این احیای امر اهل بیت، پای این علم ایستادن، تو این روزه ها اومدن، تو مسجد رفتن، پای منبر نشستن، پای حدیث اهل بیت نشستن، اینا احیای امر اهل بیت ها، شوخی نیست، اینا خیلی بزرگه. اگر کسی یه گوشه‌ای بتونه احیای امر اهل بیت کنه، مشمول این دعای امام باقر رحم الله، خدا رحمت کنه او، چی از این تو این عالم بالاتر و ارزشمندتر که ما مشمول دعای امام بشیم. علامه میر حامد حسین موسوی هندی، این عالم بزرگوار که صاحب کتاب ابقات الانوار فی مناقب ائمه الاطهار، یک کتابی نوشته راجع به مناقب اهل بیت، فضائل اهل بیت. یه مثال میخوام بزنم ببینیم چجوری بعضیا خودشونو خرج امام زمان کردن. علامه امینی رو که زیاد شنیدید، آخر عمر بهش گفتن آقا آرزویی داری، حاجتی داری؟ گفت از خدا یه عمر مجدد میخوام، برم یه گوشه‌ای، یه صحرایی، یه بیابونی، یه چادری بزنم، تمام عمر مجددم رو برای مظلومیت علی گریه کنم. وقتی شاگردش در عالم رویا دید علامه امینی وارد حوض کوثر شد، امیرالمومنین نه به کأسهی، به یدهی، با دستان مبارک آب رو از حوض کوثر ریخ رو صورت علامه امینی که روت سفید بشه. علامه امینی که روی من علی رو سفید کردی، این احیای امر اهل بیته. علامه میر حامد حسین موسوی هندی، مزارش تو هنده، ایشون میگه در احوالات ایشون هست، دنبال یه کتابی بود، این کتاب دست یه شخص سنی مذهب توی کشور دیگه ای، ایشون مسافرت میکنه، مسافرت دریایی، سوار کشتی میشه، حالا خدا میدونه چند ماه تو مسیر بوده، میرسه در خانه این شخص، به اون میگه فلان کتاب رو من شنیدم تو داری، دست توه، مطال ازش میخواد. و اینم نامردی نمیکنه، میگه یک سال باید نوکری منو کنی، خدمت منو کنی تا این کتابو بهت بدم. علامه میر حامد حسین موسوی هندی یک سال میره نوکری او رو میکنه، نوکری ها، خونهشو جارو میزده، براش غذا میپخته، تر و خشک، کاراشو انجام میداده، همه کاراشو. بعد یک سال کتابو میگیره، میاد که بتونه مثلا اون روایاتی که توی این کتاب هست رو بنویسه. وقتی ایشون رو غسل میدادن، غسال و اون کسانی که اونجا بودن میبینن رو سینه ایشون یه خط برآمده تاول زده قرمزی هست. از خانواده‌اش سوال میکنن که این جای چیه؟ میگن که ایشون اواخر عمرش که از کار افتاده بود، دیگه نمیتونست بایسته، این کتاب‌های قدیمی چاپ سنگی رو میذاش رو سینه‌اش، میخوند، دیگران یه سری مطالب رو بالاخره براش مینوشتن، این کتاب رو میذاش رو سینه‌اش، جای اون کتاب هاست، رد اون کتاب هاست. حالا مثلا ما هم داریم مثلا میگیم که ما هم بچه هیئتیم، خرج امام زمان شدیم، خرج امیرالمومنین شدیم، کجا؟ کی؟ کو؟ خرج شدن ندیدیم، خرج کردن ندیدیم. یه سری ها جوونیشونو دادن برای اهل بیت. خدا رحمت کنه این شهید بزرگواری که امروز من وقتی میمدم تو همین 350 متری تو مسجد مراسم وداع این شهید بود، از کنار بالاخره بدن پاک ایشون گذشتیم و اینجا اومدیم. اینا زندگیشونو فدا کردن، عمرشونو فدا کردن، زن و بچهشونو فدا کردن. رفقا یکی از مدافعان حرم میگفت این مدافعان حرم پاکستانی که ظاهرن اسمشون زینبیون اگه اشتباه نکنم، میگفت من با یکی از اینها صحبت میکردم، میگفت مایی که اومدیم اینجا برای دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها دیگه نمیتونیم برگردیم پاکستان. الله اکبر. اونی که رفت، بچهای ایران رفتن اومدن عزیز شدن، اما اونا دیگه نمیتونن برگردن کشورشون، چون به محض ورود اینها رو دستگیر میکنن و خدا میدونه. خونوادش رو رها کرده رفته و میداند که اگر برود دیگر برگشتی نیست. ببین اگر آدم یه خورد خودش رو مقایسه کنه با اینها واقعا خجالت زده میشه. خدایا چه خبره، خدایا ما چه کردیم، کجای کاریم؟ یه وقتی مغرور میشم فکر میکنم کسی شدم. نه آقا، هیچی، ما در خونه اهل بیت نیستیم، هیچ کاری نکردیم. تازه اونی که خودشو خرج اهل بیت کرده تازه میگه من بدهکارتر شدم. چرا؟ چون اینا به من لیاقت دادن من بیام اینجا. حرف زیاده. الهی فدای جواد الائمه بشیم آقا جانمون. من عرض روزم باشه چند دقیقه توسل کنیم. خب آقا جواد الائمه شما میدونید عاشق مادرش زهرای مرضیه سلام الله علیها است. من یه جایی میخوندم در احوالات امام جواد علیه السلام، اونجا نوشته بود که آقا جواد الائمه یه عادتی داشت. وقتی میرفت به زیارت قبر رسول خدا، دارد که این نعلین خودش رو بر میداشت، میرفت زیارت رسول خدا و میرفت داخل خانه مادرش زهرای مرضیه و در رو میبست و کسی خبر ندارد که جواد الائمه چه حالتی داشته اونجا در خانه مادرش زهرای مرضیه سلام الله علیها. اینو دیگه ما که میفهمیم. آقا میرفته اونجا و یقیناً روزه مادرش زهرای مرضیه رو میخونده. شما میدونید امام رضا وارد شدید، جواد الائمه داره با مشت به زمین میزنه. عزیزم چه خبره؟ الله اکبر. زیر لب امام جواد میفرمود که انتقام میگیرم، انتقام میگیرم. عزیزم انتقام چه کسی رو؟ عرضه داشت آقا جان، بابا جان، انتقام مادرم زهرا رو میگیرم من. یه رابطه خاصی بین جواد الائمه و حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها است. اگر عاقبت به خیری میخوایم، اگر شهادت میخوایم، امشب وقتشه ها. امشب در خونه جواد الائمه شنیدید بعضی ها میگن حاجت دنیاییتون از جواد الائمه بخواید؟ بالاترین حاجت دنیایی ما فرج مهدی فاطمه است. بالاترین حاجت دنیایی ما شهادته. توی همین دنیا ما باید خدا ما رو به این مقام برسونه دیگه. غیر از اینه از جواد الائمه بخوایم واسطه بشه مادرش زهرای مرضی امضا کنه. امشب من دوست دارم یه خورده بریم در خانه زهرای مرضی، بعدش هم بریم کربلا.